بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. گفتیم در پنج مقام بحث میکنیم. مقام اول ضد خاص بود، گفتیم هیچ ملازمه ای نیست بین وجوب یک شیء و وجوب یک امر و بین حرمت ضد خاص اون امر، هیچ ملازمه ای نیست. اگر ازاله بر من واجب باشه، اینطور نیستش که صلات بر من حرام باشه. این در مقام اول. المقام الثانی فی الضد العام، بحث امروز ماست. هل الامر بشی یقتضی النهی عن ضده العام ام لا؟ اگر یک عملی واجب شد، آیا ملازمه است بین وجوب یک عمل و بین حرمت ضد عام اون عمل یا ملازمه نیست؟ آیا مقتضی هست یا مقتضی نیست؟ عنایت بشه مراد از ضد عام یعنی نقیض. نقیض صلات چیه؟ ترک الصلات. صوم نقیضش چیه؟ ترک الصوم. حج نقیضش چیه؟ ترک الحج. خب ترک الصلات نقیضش چیه؟ خود صلات. ترک الصوم نقیضش چیه؟ خود صوم. پس مراد ما از ضد عام دقیقا نقیضه، همون عدمه، چون فعل هست ازش تعبیر به ترک میشه. صلات و ترک صلات، حج و ترک حج. حج نقیض ترک الحج و ترک الحج هم نقیض چیه؟ خود حج. اگر یک عملی بر ما واجب شد، نقیض اون عمل شرعاً بر ما حرام یا حرام نیست؟ مثلا در شریعت مقدسه نماز واجبه، آیا ترک نماز شرعاً حرامه؟ در شریعت مقدسه صوم شهر رمضان واجبه، آیا ترک صوم شهر رمضان در شریعت حرامه؟ حرمت شرعی داره یا نه؟ این بحث ماست که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام اون شیء هست یا خیر. نه، مثلا ببینید صلات رو در نظر بگیرید، ضد خاصش چی بود؟ اکل بود. اکل دیگه نقیض صلات نیست. اکل در اصطلاح اصولی ضد صلاته. یعنی چی؟ یعنی یک فعلی است، امر وجودی است که قابل اجتماع با صلات نیست. شما نمیتونید در زمان واحد هم مصلی باشید هم آکل باشید. اما ضد عام یعنی نقیض. نقیض صلات یعنی ترک صلات، یعنی عدم الصلات. بحثمون اینه که اگر صلات شرعا واجب شد، نقیضش که ترک و صلات شرعا حرام یا حرام نیست؟ خب بله، اشکال نداره. صلات هم ضد عام داره هم ضد خاص داره. ضد خاصش چیه؟ مثلا اکل. ضد عامش چیه؟ ترک. اگر نه، یعنی ترک صلات که ضد عامه با اکل قابل جمعه، اما بدون اکلم قابل جمعه. مثل این که من نماز رو ترک بکنم اما اکلم انجام ندم. پس این بحث ما در مقام دوم اینه که هل الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام ام لا یقتضی. مرحوم آقای سعد فرموده که مشهور بین فقها اقتضایی شده، یعنی اکثریت علماء ما اینا اقتضایی بودن، میگفتن اگر عملی واجب شد، نقیض و ضد عام اون عمل که ترک اون حرام در شریعت. این رو ایشان فرمودن. شاید نظر مرحوم آیسر به دورانی بوده قبل از دوران خودش، چون مثلا ما اگر زمان آخوند رو در نظر بگیریم و زمان شاگردان مرحوم آخوند و زمان بعد از شاگردان مرحوم آخوند، یعنی شاگردان آیه 100 ماره این دوره سوم بوده، شاید نظر به دوره قبل و قبل از قرن داشته و الا ظاهرن بعد از دوره شاگردان مرحوم آخون نظریه رایج در علم اصول چی شده؟ که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش نیست. یعنی در عصر ما نظریه رایج این طرفه، منتها ایشان ادعا فرمودن که مشهور علما اقتضایی شدن. خب منم فحصی نکردم که برم یکی یکی بینم اقتضایی هم یا نه، چون خیلی مهمم نیست، اما جهت تنبیهی بر مسئله بود. خدمت شما عرض کنم کسانی که قائل به اقتضا شدن برای این نظر وجوهی را ذکر کردن که این وجوه را خدمت شما عرض کنم که متعرض میشین. پس بحث ما در اینه که آیا وجوه یک عمل مقتضی حرمت ضد عام اون عمل نقیض اون عمل هست یا نیست. یعنی اگر عملی واجب بود ترک اون عمل شرعا حرامه یا نه. اگر ترک یک عمل واجب بود فعل اون عمل شرعا حرامه یا نه. مراد از ضد عام نقیضه. این قائلین به اقتضا چه مشهور باشن چه غیر مشهور وجوهی را ذکر فرمودن. وجه اول، وجه اول نسبت داده شده به بعضی از افراد، اینا قائل به عینیت بودن، گفتن وجوب یک عمل عین چیه؟ حرمت نقیض اون عمله. یعنی وجوب صلات عبارت اخرى و تعبیر دومیست از حرمت چی؟ ترک الصلات. یعنی وجوب صلات یعنی حرمت و ترک، وجوب و صیام یعنی چی؟ حرمت و ترک صیام. قائل به عینیت شدن. این وجه اول که به بعضی ها نسبت داده شده و قائلش هم معلوم نیست کیه، خب معلومه که یک وجه بلا وجهیست. وجوب غیر از حرمته، هم به لحاظ معنا، هم به لحاظ مفهوم، هم به لحاظ مصداق. واجب غیر از حرامه، وجوب غیر از حرمته. ما وقتی میگیم صلات واجبه معناش این نیست که ترک و صلات حرامه، معلومه که معناش این نیست. کما این که وجوب غیر از حرمته، حرمت غیر از وجوبه، واجب غیر از حرامه و حرام غیر از واجبه. به همین مفاهیم ارتکازی خودمونم اگر رجوع کنیم معلومه که این قول قول قابلی نیست، که انهو هیچ فرقی نیست بین وجوب و حرمت یا بین واجب و حرام. این قول اول ره قولی نیست که بشه توجیهش کرد. حالا به حمل شایع که بیاد میگیم انشاءالله احتمالات بعدی. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول که وجه ناتمامیه. وجه دوم خدمت شما عرض کنم که گفته شده که مراده وجه دوم اینه، گفتن آقا وجوب شی با حرمت ضد عام عینیت دارن در تأثیر، در ذات یکی نیستن اما در اثر یکی هم. وجوب چه کار میکنه؟ وجوب اثرش چیه؟ مبعد انسان است از ترک، ما را از ترک فعل دور میکنه. خب حرمت ترک اثرش چیه؟ حرمت ترک ما را تبعید میکنه از ترک صلات. یعنی اگر شارع بر ما صلات رو واجب کرد اثر این وجوب چیه؟ تبعید العبد عن ترک. و اگر ترک رو بر ما حرام کرد اثرش چیه؟ تبعید العبد عن ترک. اثرش یکی هر دو. یعنی همون اثری که در وجوب صلات هست همون اثر هم در حرمت ترک صلات هست. اگر شارع بر ما صلات رو واجب کنه ما رو چیکار میکنه؟ رد میکنه از چی؟ در واقع ما رو تبعید میکنه، دور میکنه از چی؟ از ترک صلات. اگر ترک صلات رو هم بر ما حرام کنه این حرمت همون اثر رو داره، ما رو دور میکنه از چی؟ از ترک صلات. این رو بعضی ها متعرض شدن. گفتن مراد ما از عینیت، عینیت در تأثیر و اثره، نه عینیت در ذاته. اینم وجه دوم. خب ما این وجه رو قبول کردیم، اما این ادعا اینا رو ثابت نمی کنه که اگر یک شیء واجب شد شرعاً ضد عام بشم شرعاً حرامه، بلکه اثرش یکی شد. درست، اثر وجود تبعیده، اثر حرمت هم تبعیده، اما این نتیجه نمیده که پس هر عملی که شرعاً واجب بود ترک اون عمل شرعاً چیه؟ حرامه. صرف یک اثر اثبات مدعی نار نمی کنه. اشکال نداره برای اثر معلواستش باشه. میگه این اثرش اینه که ما را از ترک تبعید میکنه. بسیار، اثر حرمت ترک هم اینه که ما را از ترک دور میکنه. بسیار، چی میخوای نتیجه بگیری؟ این نتیجه نمیگه پس اگر عملی واجب شد ترک اون عمل شرعاً چیه؟ حرامه. یعنی اگر شعار حرام بکنه، اگر تحریم بکنه، اما تحریم کرده یا نکرده این بیان ثابت نمی کنه. این میگه اگر شعار ترک را حرام میکرد اثرش با وجوب صلات یکی بود. اگر حرام میکرد بله، هیچ وقت قضیه شرطیه وجود شرط را نتیجه نمیده. میگیم این کان زیدان حمارن کان ناهقا. درست، اگر گفتیم درسته معناش این نیست فیکون زیدان حمارا. اگر حمار باشد کان ناهقا، هیچ وقت از قضیه شرطیه ما نمیتونیم نتیجه بگیریم صدق چیره؟ شرطره. اگر شعار ترک صلات را حرام بکنه نتیجهش این همون نتیجه چیه؟ وجوب صلات. خب بله، اگر تحریم بکنه، اما تحریم کرده؟ این رو باید اثبات کنیم. ذات همون ذات عرفی، نه اینکه ذات فلسفی. یعنی این دو تا تعبیر لفظی همون یک حقیقته، همون حقیقت عرفی، نه به معنی فلسفی. این یه بیان دیگه شد، این انشاءالله بعد خواهیم گفت. این یه بیان دیگری، یعنی شما در واقع اون بیان رو تبدیل کردین به یک عبارت دلیل دیگه، که این ترک خب از احکام خمسه که نمیتونه خالی باشه. دقت کردین؟ لامحال اون حکم که داره چیه؟ حرمته. این خوش میشه بیان مستقل که انشاءالله اینو بهش اشاره میکنیم. خدمت شما عرض کنم که وجه دومم تمام نیست. وجه سوم، خدمت شما عرض کنم که اینها گفتن حقیقت نهی یا حقیقت حرمت چیه؟ گفتن حقیقت نهی عبارت از طلب و نقیزه. حقیقت نهی عبارت از طلب و نقیزه. خب اگر شارع نهی کنه ما را از ترک صلات، حقیقتش چیه؟ حقیقتش طلب و نقیزه. نقیز ترک و صلات چیه؟ صلاته. این حقیقت نهیه، این حقیقت تحریمه. حقیقت نهی و تحریم همیشه طلب و نقیزه. خب پس وقتی که طلب و نقیز شد حقیقت نهی، حقیقت طلب و نقیز همیشه چی؟ همون نهی. طلب و نقیز چی بود؟ وجوب صلات. وجوب صلات چیه؟ نهی از ترک صلات. این همونی که میگیم که امر به شیء مقتضی چیه؟ نهی از ترکشه. امر به شیء مقتضی نهی از ترکه، چون حقیقت نهی هیچی نیست جز طلب و نقیز. و وقتی شعار نقیز رو طلب کرده، نقیز چیه؟ صلات. این میشه همون حقیقت چی؟ نهی. خدمت شما عرض کنم که از ترک. خدمت شما عرض کنم که این هم وجه سومی که ذکر شده. این وجه دو تا اشکال برش وارده. اشکال اول اینه که خب این ادعا رو بپذیریم که حقیقت نهی عبارت از طلب و نقیزه. این میگه هر کجا، نتیجه این بند اینه که هر جا شارعه شیعی رو حرام بکنه نقیزش چیه؟ واجبه. اما این نتیجه نمیده که هر وقت شیعی واجب باشه نقیزش حرامه. این طرف میگفت حقیقت حرمت و نهی چیه؟ طلب و نقیزه. بسیار خوب، این معناش اینه که هر جا شعار شیعی رو حرام بکنه نقیزش واجبه، اما اثبات نمیشه که هر جا شیعی رو واجب بکنه نقیزش چیه؟ حرامه. و ما الان دنبال این بحثیم که اگر شیعی واجب شد نقیزش حرام یا حرام نیست. این نهایتاً ثابت میکنه که هرگاه شعار شیعی رو عملی رو حرام کرد نقیزش واجبه، اما اثبات نمیکنه که هر وقت شیعی واجب بود پس نقیزش چیه؟ حرامه. این ثابت نمیکنه. این اول، این دروی یک سکه بودن این چطور اثبات میشه؟ باید اثباتش کنیم. این استدلال بیش از این نیست که هر جا شارع عملی را حرام کرد نقیزش واجب، اما هر جا شارع شیعی را واجب کرد نقیزش حرامه. این ثابت نمیکنه. از این طرف گفتیم چرا؟ چون حقیقت حرمت عبارت بود از طلب و نقیز، اما میگه حقیقت وجوب عبارت از تحریم و نقیزه. اگر حقیقت اینو خود از اول میگفتی تو استدلال، نه اینکه دور بزنی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مثلا اصل مطلب دعوا درست نیست. کی گفت آقا نهی و تحریم عبارت از طلب و نقیزه؟ وقتی به کسی میگن سیگار نکش، یعنی ترک سیگار مطلوبه یا سیگار کشیدن برای مولا چیه؟ مبغوزه. مولا یعنی به ترک سیگار مطلوب و محبوبشه یا نه از این فعل بدش میاد؟ نه، حقیقتش زجره، رد طلب نیست. حقیقت نه زجر و رده، نه طلب نقیز. پس خدمت شما عرض کنم این مقدمه که گفتن درست نبود و علا تقدیر صحتش اثبات دعوا نمی‌کنه. شاید در اشکال مناسب بود منطقیاً اول اشکال دوم رو بگیم بعد اشکال اول رو. شاید منطقیاً من برعکس گفتم، یعنی اشکال دوم رو اولاً میگفتیم و اشکال اول رو ثانیاً میگفتیم. پس اشکال اول در واقع این میشه که این مطلب درست نیست و علا تقدیر صحتش مثبت چیه؟ ادعا اینها نیست که وجوب یک شیء مستلزم حرمت نقیض و حرمت ضد عامه. این هم وجه سوم. وجه چهارم، وجه چهارم وجهی است که گفته شده که حقیقت وجوب مرکب از چیه؟ از دو امره، یکی طلب الفعل و یکی منع من الترک. اگر یادتون باشه یکی از انظار رائجی که در معالم مطرح می شد برای وجوب همین بود، الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترک. می گفتن حقیقت وجوب مرکب از دو جزئه، یکی طلب فعل یکی منع من الترک. اگر حقیقت وجوب این باشه واضحه که امر بشه یقتضی ان نهی عن ضده العام. یقتضی به چه معناست؟ یعنی یتضمنه، متضمنه جزئی از وجوب چیه؟ نهی از ترک. چون حقیقت وجوب یه حقیقت مرکب دو جزئیه، یک جزئش طلب یک جزئش من، یعنی نه. پس میشه الامر به شیئن یقتضی ان نهی عن ضده العام. یقتضی یعنی یتضمنه، جزئش هست، متضمنش هست. این هم وجه چهارمی که ذکر شده برای اثبات این اقتضا. خب اشکال این وجه چیه؟ میدونید که این نظریه و این تعریف بین متأخرین پذیرفته شده نیست به هیچ وجه. حقیقت وجود مرکب از طلب و منع نیست. در حقیقت وجود اختلافه، اما در یه جهتش اشتراکه و اون اینکه طلب بسیطه، مرکب نیست. این چه نحوه طلبی هست این وجوب؟ این در بحث دلالت امر بر وجوب مطرح شد که انظاری که راجع به تبیین و تفسیر وجوب مطرح شده، که خود ما گفتیم طلب مولوی رو بهش میگیم طلب وجوبی. این بحثش قبلا داشتیم. و بالاخره وجه پنجم، وجه پنجم که عمده‌ترین وجهی است که استدلال شده بر حرمت چی؟ بر حرمت خدمت شما عرض کنم ضد عام و نقیض. هر واجبی که خودش واجبه ترکش حرامه. این وجه هم از مرحوم میرزای نائینی نقل شده و هم از مرحوم آغازی‌های عراقی نقل شده که در کتاب میرزا میتونید رجوع کنید به کتاب فواید جلد 1 صفحه 303، و در کتاب مرحوم آغازی ها هم میتونید مراجعه کنید به نهایت الافکار جلد 1 صفحه 377، میشه اونجا بهش مراجعه کرد. این وجهیه. این دوتا بزرگوار قائل به ملازمه شدن، گفتن بین وجوب یک عمل و بین حرمت ترک اون عمل تلازم، یعنی عقلا ملازمه هست. اینا لاینفک کرد. خب به چه بیان؟ یه بیان خیلی ساده، گفتن اگر عملی واجب شد مولا نمیتونه نسبت به ترک ترخیص بده. وقتی که نتوانست ترخیص بده لا محاله چیه؟ رد نهی و منع از اون فعل هستش. وقتی نتواند ترخیص بده حتما چیه؟ حتما نهی و منع از اون فعل هستش. خدمت شما عرض کنم که چون ترخیص با وجوب یک عمل قابل جمع نیست، این شارع نمیتواند، شارع نمیتواند هم بگه این عمل بر تو واجبه هم تو در ترک این عمل چیه؟ مرخصی. این قابل جمع نیست. ترخیص با وجوب قابل جمع نیست. پس حتما باید چی باشه؟ باید اون عمل ممنوع باشه، این اون عمل حرام باشه، منهی اون عن باشه. ملازمه از عقلا بین وجوب شرعی یک عمل و حرمت چی؟ و حرمت ترک اون عمل. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آی صدر از این اشکال و از این استدلال جوابی دادن. ایشان در مقام جواب از این استدلال فرمودن درسته ترخیص با وجوب قابل جمع نیست، باید شارع الزامی حتما داشته باشه. شارع دو جور میتونه الزام داشته باشه. یکی این که وجوب داشته باشه که متعلق به نقیزش باشه که صلاته. یکی حرمت باشه که متعلق به چیه؟ به ترک صلاته. بله شارع نمیتونه ترخیص بده، حتما باید الزام داشته باشه. اما این الزام شارع مخیر بین احد الالزامه، یا وجوب متعلق به فعل صلات یا حرمت متعلق به ترک صلات. این مرحوم آقای سعد فرموده. این فرمایش مرحوم آقای صدره. اینو دقت کنید، ما برگردیم به کلام این دوتا بزرگوار ببینیم مراد این دوتا بزرگوار چی میتونه از این جمله باشه و اشکالهای صد وارده یا وارد نیست. ایشان فرمودن که اگر صلات واجب باشه شارع نمیتونه ترخیص بده در ترک صلات. خب معلوم. خب چی میخوان نتیجه بگیرن؟ اگر میخوان نتیجه بگیرن که حتما باید حرمت برای ترک جلب بشه از این باب که هر فعلی، فعل به معنی اعم در شریعت یکی از احکام خمسه رو بیشتر نداره، یا وجوبه یا حرمته یا استحباب یا کراهت یا چی؟ یا به اصطلاح اباحه هستش، یا یکی از این احکام خمسه هستش. خب وقتی که میگن ترخیص نمیتونه بده، ترخیص به معنی الاعم باشه. یعنی چی؟ شارع نمیتونه بگه نماز بر شما واجبه و اما ترک هم بر شما چیه؟ واجبه. یا ترک بر شما چیه؟ مستحبه. یا ترک بر شما چیه؟ مکروهه. یا ترک بر شما چیه؟ مباحه. که این ترخیص به معنی الاعم شامل چهار تا حکم میشه غیر از حرمت. و معلومه وجوب صلات با هیچ یک از اون احکام اربعه جمع نمیشه. فقط چیه؟ با یک حکم قابل جمعه و اون چیه؟ حرمت. چون هیچ فعلی خالی از احکام خمسه نیست، لامحال یک حکم باقی میمونه و اونم حرمت میشه. خب این بیان اگر مراد این آقایون باشه، خب واضحه که جواب آقای صدر دیگه چیه؟ جواب آقای صدر وارد نیست، اشکال آقای صدر وارد نیست. چون اونا بحث روی نیست که ما باید الزامی داشته باشیم. میگه این ترک صلات باید حکم شرعی داشته باشه. حکم شرعی هم از این پنج تا تکلیف باید داشته باشه. احکام تکلیفی از این پنج تا خارج نیست. چهار تاش محال عقلن. فقط یکیش ممکنه عقلن و اون حرمته. خب با به ملازمه کشف میکنیم که چیه؟ ترک حرامه. جواب های صدرم وارد نیست. اگر مراد شو این باشه، این تنها اشکالی که میشه برای این مبنا گره، فقط یه اشکاله که مبنا رو قبول نکنیم. آقای صد گفته ترخیص وقتی ممکن نیست حتما باید الزامی باشه. وقتی آقای صد گفته الزام دو فرق داره، یکی وجوب متعلق به صلات، یکی حرمت متعلق به ترک. الزام رو باید جلب کنه شاره.
الزام رو برای وجوب متعلق به صلات شاره جلب کنه. واجب تر یه نیازی به
نه دیگه، فقط بیش از این نیست. چون فقط ترخیص وقتی گفتیم ممکن نیست، باید الزام باشه. این الزام به صلات پاسخگوی خودش جواب داد دیگه. کافیه دیگه. چون فقط یه الزام رو بیشتر نمیخوایم. حالا فرق نمیکنه، چون هر دوش یه جور معنا داره، یعنی نتیجه یکیه. یه الزامی رو باید شعار داشته باشه، یا الزام رو داشته باشه به فعل صلات، یا الزام رو داشته باشه به ترک صلات. وقت ما برگشتیم به کلام این دوتا بزرگوار که میگیم مراد اینها چیه که شعار نمیتونه ترخیص بده. پس ترخ دیگه نیست دیگه، فقط اونی که مسلمه، چون به جهت این که ترخیص وقتی ممکن نیست باید یک الزام فقط داشته باشه، بیش از این نیست. اما نمیگه دو تا الزام لازم، ما یه الزام لازم داریم چون چاره نمیتونه ترخیص بده، درست؟ پس باید الزام جلب کنه. اگر الزام باید جلب بکنه، فرق نمیکنه الزام رو به فعل جلب کنه یا الزام رو به طرف ترک جلب کنه، یه الزام باید حتما داشته باشه. و داره فرض، فرضی که وجوب رو جلب کرده نسبت به صلات. حالا ما برگشتیم به کلام این دو بزرگوار. اگر مراد این دو بزرگوار این باشه که اگر صلات واجبه، ترک صلات باید حتما حکمی داشته باشه، چون هیچ واقعی خالی از حکم نیست. تنها حکمی که عقلا ممکنه چیه؟ حرمته. اون چهار تا دیگه ممکن نیست. پس ما به ملازمه کشف میکنیم از جعل چی؟ حرمت. اگر مرادشون این باشه، فقط یه اشکال بر اینا وارده، اون اشکال مبناییه. اون اشکال مبنایی اینه که این مبنا درست نیست که هر فعلی و هر واقعی باید یه حکم شرعی حتما درش باشه. این رو نه به برهان عقلی میشه اثباتش کرد و نه به ادله نقلی میشه اثباتش کرد که ما حتما یه حکم شرعی باید داشته باشیم نسبت به تر. نه، بعد شعاره نسبت به دقت کنین، شارع نسبت به ترک صلات ترخیص نمیتونه بده، اما معناش این نیستش که حتما یه حکمی باید داشته باشه. ترخیص نمیتونه باشه اما حکمم نداره. بله، یعنی ترک صلات فعلی است که در واقع خالی از حکم شرعیه. شریعت نسبت به او هیچ تکلیفی نداره از تکالیف خمس. هیچ تکلیفی نداره. نه مباهی که جعل اباحه شده باشه، نه اباحه جعل نشده. نه گفتیم اصلا دلیل نداریم که شارع برای هر عملی باید تکلیفی از تکالیف خمسه رو جعل کرده باشه. همون که خودتون جواب دادین، هرچی لازم بوده، هرچی لازم بوده. بله اینجا غیر از اون بنای صدره، اون یعنی اگر مراد شما اینه که مراد آیه صدر هم همین بوده، یعنی یک فعلی باید در یک طرف داشته باشه، خب معناش اینه که پس در هر واقعی لازم نیست که شارع این داشته باشه، یعنی در ناحیه فعل و ترک داشته باشه، این مراد آیه صدر این باشه، اشکال نداره، قبوله. پس اگر مراد اینها اینه که ترک باید حتما یه حکم شرعی داشته باشه، هیچ دلیل و برهانی ما نداره. اما اگر مرادشون اینه که همونی که آیه صدر گفته چون شارع نمیتونه باید ترخیص بده، حتما باید الزامی داشته باشه. خب بله اگر باید الزامی داشته باشه، اثبات نمیکنه که اون الزام باید چیه؟ حرمت باشه. میتونه الزام وجوب باشه که متعلقه به صلاته. اگر مرادشون اینه که حتما باید الزامی داشته باشه، وقت کلام های صد خوبه که بله درست چهار وقتی نمیتونه در ناحیه این ترخیصی داشته باشه، باید لامحاله یک الزامی رو داشته باشه. وقتی یک الزامی رو باید داشته باشه، او الزام اعمه، میتونه به نحو وجوب باشه و متعلق به صلات، و میتونه به نحو حرمت باشه و متعلق به ترک صلات. بله اینو متوجه متوجه بودم که مرحوم این قائلین اینا وجوب رو فرض کردن، گفتن اگر عملی واجب باشه نسبت به ترک واجب شارع نمیتونه ترخیص داشته باشه، لذا به نظر من شاید اون تقریب اول از استدلال اینها بهتر باشه. وقت ترخیص به معنی الاعم باشه، یعنی ایجاب، ندب، کراهت و اباحه، این درسته. منتها فقط این مبناش مشکل داره. اگر اون مبنا رو کسی پذیرفت که هر فعل اعم از وجودی و عدمی در شریعت مقدس براش حکم شرعی هست، اون مبنا رو بپذیر، اینجا اینم باید بپذیره. مثلا اون مبناها رو ما قبول نکردیم. شارع نسبت به ترک صلات هیچ حکم شرعی نداره، اما نسبت به وجود صلات حکم شرعی داره. ببینیم ما یه عرض دیگه داشتیم غیر از این، و اون عرض دیگریه، و اون اینه که اصلا اباحه ثابت نیست. یعنی ما در تکالیف شرعیه وجوب داریم، حرمت داریم، ندب و کراهت هم داریم، آیا حکمی به نحو اباحه شارع اصلا جعل کرده باشه؟ گفتیم هیچ دلیلی برش ما نداریم. خب اون دیگه بله بس معلومه که عقلا ترک این میشه چی؟ میشه عقلا قبیح، چون در ترک معصیت خداونده و معصیت خداوند چیه؟ عقلا قبیحه. اما بحث در اینه که شرعا حرامه؟ نه شرعا حرامه. چه اثری داره؟ سمرش انشالله، سمره بحثش انشالله مقام سوم که ما قائل بشیم یا قائل نشیم، سمرش انشالله میاد. خدمت شما عرض کنم که این ترک تارتا مقدمه هستش، این مقدمیتش نفی شد قبلا، یعنی ترک مقدمه نیست. ما نهایت چیزی که در شوق طبعی که اینها قبول کردن و در اراده این کردن نسبت به مقدمه است، و خود آیه صدر و اینها، حالا آیه صدر اینا قائل به مقدمیت ترک نسبت به صلات نیستن، یعنی یکی از مقدمات صلات ترک و صلات نیست. این یکی. نکته دوم اینه که ما اگه یادتون باشه، شما دیگه نمیشه نه معنا نداره، اون در ملازم معنا نداره، فقط در ما یتوقف علیه معنا داره. و مضافاً بر این که حالا شما گفتین روی نظر اینها، اما روی نظر ما اولا در تکالی شوق و اراده ثابت نیست و علا تقدیر ثبوتش گفتیم خیلی وجدان نکردیم شوق طبعی و شوق غیری ره. پس بنابراین این وجه پنجم ره اگر بخوایم تقریب خوبی ازش بکنیم همینه که ترک صلات از تکالیف خمسه چیه؟ خالی نیست. تنها تکلیفی که معقوله حرمته، اون چارتای دیگه چیه؟ غیر معقوله. پس نتیجه میگیریم تلازم بین وجوب و حرمت، منتها این مبنا رو قبول نداریم. نه، یعنی این که هر واقعه، بله هر واقعه، منتها در بین متأخرین نوعا اباحه رو پذیرفتن. ما ها از کسانی هستیم که اصل اباحه گفتیم ثابت نیست، حتی با پذیرش اباحه هیچ ضرورتی نداره که شارع یکی از تکالیف رو جعل بکنه حتما. پس بنابراین این وجه پنجم هم ناتمام شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما هیچ دلیلی نداریم بر حرمت نقیض یک واجب. نه اون شوق نکته ملاک ملازم نیست، یعنی من وقتی به آمدن زید مشتاق باشم و زید با امر همیشه همراهه، اما آمدن زید متعقب بر آمدن امر نیست، اما معناش این نیست که من با آمدن امرم مشتاق میشم، چون آمدن امر هیچ نکته ای نداره. پس بنابراین حالا ایشا ثمرش هم میاد. پس در مقام دوم ما قائل به اقتضا نشدیم، تا اینجا نه ضد خاص نه ضد عام گفتیم حرام نیست. انشالله فردا وارد میشیم در مقام سوم که ثمره بحث و ثمره مسئله هست. الحمدلله رب العالمین.